بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد شش مکاسب، صفحه 179. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در احکام خیار به این حکم چهارم رسید که آیا مبیع در زمان خیار عهده من لا خیار له هستش یا نه. این قاعده معروف که المبیع فی زمان الخیار من لا خیار له، خلف المبیع من لا خیار له، این قاعده رو داشتیم بررسی میکردیم، دلیل شکر گذشت خوندیم. فقط درباره محتوا و حدود و صور قاعده بحثایی داشتیم که اولا آیا شامل تمام خیارها میشه یا نه، فقط خیارهای زمانی رو مثلا در بر میگیره که خیار حیوان و شرط و حالا نهایتا مجلس هم بهش ملحق کنیم یا نه. مرحوم شیخ فرمود ابتدا ظاهر کلمات فقها رو آوردن که خیلی هاش عام بود، بعد فرمودن که اگه مناطو اینجوری برداشت بکنیم که تا مبیع بر مشتری لازم نشده زمان از عهده بایع خارج نمیشه، زمانی از عهده بایع خارج میشه که مبیع بر مشتری لازم شده باشه. این مناطو اگه استثار بکنیم از روایت که همه خیارها رو شامل میشه. اما فرمودن که انصاف اینه که اجماع که نداریم هیچی، بلکه کسی که جزم به تعمیمش هم پیدا کرده باشه، در تمام خیارها جاری کرده باشه، این قاعده رو پیدا نکردیم از علما و بزرگان و معروفین. عبارتشون هم که نگاه میکنیم از تلف و فی زمن الخیار ظهور در خیار زمانی داره، جونیستش که عبارتشون اطلاقی به شدش گره، چون گفتن فی زمن الخیار، فی زمان الخیار، این ظهور داره که خیار یا زمان محدد شرعی داره. بعد مرحوم شیخ دوتا شاهد در این نکته میخوان بیارن. شاهد اولش اینه که گفتن اتفاق دارن همه توی مثالی که اگه مبیع رو فروخت، مثلا گوسفندی رو فروخت به زید، خب زید خیار داره، یا بذارید یه مثال دیگه بزنم که فقط خیار عیب داشته باشه، این مثال خیار حیوان هم داره، خیار عیب هم می‌خواستیم بگیم داره، کالایی رو فروخت به زید، فرض کنید یه وسیله ای رو فروخت به زید، بعدن معلوم شد که چی؟ این کالا معیبه. خب از وقت علم به عیب خیار پیدا می‌کنه اون جناب مشتری زیدی که خرید این کالا رو. حالا که خیار پیدا کرد تلف شد، مبی قبل از اینکه خیار عیبش رو اعمال بکنه تلف شد. اینجا اتفاق دارن که مبی ولو اینکه بعد از علم به عیبش از بین بره، از جیب بایه از بین نرفته، اتفاق دارن. اون مضمون علل بایه در زمان بایه نیست، در حالی که اگه این قاعده رو به کلیت قبول داشتن فقها و علما، لااقل باید اکثریتشون خیلیشون اینجا میگفتن رفته بایه دیگه. اگه عمومیت قاعده رو نسبت به خیار عیب قبول داشتن اینجا همینجوریه، زید خودش خیار داشته، بایه میشده من لا خیار له، تلف المبی باید بشه من لا خیار له از بایه. اتفاق داریم به این علما که از بایه نیست تو این مثاله، پس معلوم میشه که عمومیت قاعده رو علمای ما قبول ندارن در کلماتشون. حالا نقطه مقابل شاهد بعدی هم که میارن از کلام محقق اینه، تو مثالی که فرض کنید عبدی جنایت کرده، عبدی داده یکی رو کشته مثلا، مالکش بعد از این که جنایت انجام شد در ملک خودش میاد عبدو میفروشه به دیگری، اون طرف هم تا سه روز حق خیار داره مشتری. اینجا ای که اومدن قصاص کردن عبد رو اولیای دم، گفتن که اینجا بر عهده کیه؟ از عهده مالک اصلیه، بر عهده مالک، پس در خیار حیوان داشتن قبول کردن بر عهده مالک، در خیار عیب قبول نکرده بودن. احتمال میدیم که بس فرق هست بین این دوتا، قاعده رو اونجا قبول داشتن اینجا قبول نداشتن. این شاهد میشه برای این که ما عمومیتی در قاعده نداریم.
خیار عیب خودش ظهور عیب هست.
حالا ما مثالمون یه چیزی گذاشتیم که دیگه قدر متیقنش باشه، گفتیم بعد از اینکه عیب و علم پیدا کرد بعد تلف بشه، لذا با هر مبنای خیار عیب بود، لذا اونجا رو مثال دادیم که گفتیم اتفاق داریم، که گفتن بر عهده بایع نیست. بله درست، ولی در جایی که ظاهر بشه عیب دیگه قطعا خیار عیب وجود داره، بایع میشه من لا خیار له، اونجا گفتن بر عهده بایع نیست. پس معلوم میشه قاعده رو عام نمیدیدن که شامل خیار عیب هم بشه. ممکنه کسی بگه عبارات های محقق که دفعه پیشم خوندیم، یه یادتون عبارات علامه رو خوندیم، لو تعیبت قبل علمهی، بعد داشت یه زد محقق که چرا قبل علمهی گفتی. ممکنه بگه محقق پس یه نفر پیدا کردیم از معروفین و معتبرین که چی قائل شده به اطلاع، جوابش اینه همونجور گفته ایشون، گفت من در کلمات اصحاب ندیدم، به صورت یه احتمال اینو مطرح کرد، تعمیم رو به صورت یه احتمال مطرح کرد. رضا خودش در جایی دیگه میخونیم از روی عبارت گفته که نه، بر خیار قبل گفته که نه، من لا خیار له نیست، تعمیم رو قبول نداره. بنابراین ما نه اجماع منقول داریم که اون دلیل اول بود، نه کلمات اصحابو داریم که این دلیل دوم بود، فقط میمونه اون مناطی که استظهار کردیم. یه مقدار عبارت بخونیم تا ببینیم اون مناطی که استظهار کردیم میتونه کار رو تمام بکنه، عمومیت قاعده رو ثابت بکنه یا نه. ان ظاهر قولهم التلف فی زمان الخيار هو الخيار الزمانی، ظاهر کلمات علما خیار زمانیه، و هو الخيار الذي ذهب جماعتون الى توقف الملك على انقضائه. خيار زمانی همونی که به شیخ طوسی نسبت داده بودن که ملکیت متوقف بر اینه که منقضی بشه، لا متنن که مطلق خيار یشمل خيار القبن و الرؤيه و العيب و نحوها، اخواتش شامل بشه خيار عیب و اخواتش. شاهد اول ارا ترى انهم اتفقوا الا انه اذا مات المعیب لم یکن مضمون ان الدایب، اگه اون معیب فوت بشه بمیره لم یکن مضمون ان الدایب، مضمون بر وایه نیست، ولو کان الموت بعد العلم بالعیب، ولو بعد از این که علم پیدا کرده که اینجا دیگه قطعا خیار مختص مشتری خواهد بود، در عهده بایه گفتن نیست. الا ترى ان المحقق الثاني ذكر عباس شاهد دیگه ان الاقتصاص من العبد الجانی، عبد جانی رو فروخته مالک اصلیش بعد از اینکه جنایت در ملک مالک اصلی بود فروختش، فاذا کان فی خیار المشتری، خب مشتری هم تو اون سه روز خیار داره، تو اون سه روز اگر اختصاصش کردن کان من زمان البایه، پس تو خیار حیوانی حرفو زدن ولی تو خیار عیبی حرف رو نزدن. این خودش نشون میده که تفاوت قائل بودند علما، اونجا اتفاق بود، اینجا خود محقق که جز اون متفقین بالا هم بود اینجا گفته چی؟ اینجا گفته در زمان بایه. پس معلوم میشه فرق میدیدن بین، حواسشون بوده فرق میدیدن بین خیار حیوان و خیار ای. اما ما نقلنا انه سابقا، اون جملاتی که قبلا از محقق انه، یعنی از محقق ثانی نقل کردیم سابقا، فی شرح قول علامه که فرموده بود ولو تعیبت قبل علمهی، اون نکته ای که ظاهرش تعمیم میخواست باشه یه احتمالی داد که شاید تعمیم باشه چه قبل علم چه بعدش، فهو مجرد احتماله، خود محقق اونجا گفت احتمالشو میدیم که فرق بذاریم، حیث اعترف به انه لم یظفر فیه علی شیء، اونجا قائل شد اگه یادتون باشه که گفت ممکنه بگیم حتی قبل از علم هم چی خیار من لا خیار له هستش و در زمان بایه، حیث اعترف منتها فبولا مجرد احتمالن، احتمال شده آد. بعد خودش هم اعتراف کرد حیث اعترف به انه لم یظفر فیه علی شیء، در کلمات اصحاب پیدا نکرده کسی این حرف قائل شده باشه، ما انه ذکر فی شرح قول مصنف فی باب العیوب، اینم اگه نپذیرید از ما خودش تصریح کرده در باب العیوب که اینجاها نیست، ما انه ذکر فی شرح قول مصنف یعنی علامه در باب العیوب که علامه اینجوری فرموده کل عیب یحدث فی الحیوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار، اگه عیب جدیدی بعد از قبض باشه، و انه لا یمنع الرد فی الثلاثه، تا سه روز رد در خیار حیوان که سه روز هست اون موقع مانع از رد نمیشه، نفع ارزم حضور شما ما انه ذکره نفی ذالک الاحتمال علی وجه الجزم، نفیه بکنیم که بشه مفعول ذکره، خود محقق تو این بحث ذکر کرده نفی ذالک الاحتمال علی وجه الجزم، گفته این احتمال تعمیم رو صریحاً جزماً منتفی دانسته، چطور؟ حیث قال اینجوری فرموده الخیار الواقع فی عبارت فی العباره، خیاری که گفته کلایی بین یحتز و فلحیبان بعد در قبض قبل انقضاء الخیار، این انقضاء خیار کدوم خیاره؟ الخيار الباغ في العباره يراد به خيار الحيوان، خيار حيوانه. و کذا کل خیار یختص به المشتری که خیارش شرط له، همینجور هر خیاری که اختصاص به مشتری داشته باشه مثل خیار شرط لهو، یعنی برای کی؟ برای مشتری، خیار شرطی که برای مشتریه. و هل خیار القبن و رؤیه کباله، آیا خیار قبن و رؤیت هم اینجوری هم؟ یبود القول بهی، خصوصا القول به الفوریه، خصوصا اگه قول به فوریت باشیم یه بعیده بگیم اینا اینجوری هستن که بگیم مانع از رد نیستن در ثلاثه بر عهده باید. لا خیار العیبه، این لا خیار العیبه عطف به کجاست؟
خیار
القبن؟ نه عطف اونجا نیست.
یراد بهی خیار
الحیوان. آها احسن، الخیار الباق در عبارت علامه ازش اراد شده خیار حیوان، لا خیار العیب، نه خیار عیب. پس ببینید به این عیب و اینجا داره فرق میذاره، صریحا عیب داره نفی میکنه. لأن العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم قطعا، اگه عیب حادث باشه از عیب قدیم رد میکنه. پس تو این بازی زمانی که خیار داره، اگه خیار حیوان باشه عیب حادث بشه از خیار حیوان رد من نمیکنه. اما اگه در زمان خیار عیب یه عیب جدیدی بر اون مبی باشه، دیگه فقط اینجا میتونه عرش عیب قبلی رو بگیره، نمیتونه ردش بکنه قطعا. و من ذالک یعلم حال ما نقلناه عنه فی خیار الغرب، اگه دقت بکنید از این معلوم میشه که تو خیار قبل هم که قبلا گفته بود، اینجا میگه یبعد القول بهی، هل خیار القبل من رؤیه قباله، بعد میگه یبعد القول بهی، معلوم میشه مرادش هم پس از اون خیار قبل یه مجرد احتمال بوده، فتوایی خودش قائل نمیتونه بشه. این دوتا رو که کنار هم گذاشتیم، فلم یبق فی المقام ما یجوز الرکون الی، مقام چیه؟ میخوایم تعمیم بدیم به همه اقسام خیار قاعده رو که بگیم تلف مبی در زمان خیار هر خیاری، این از مال بایه مملا خیار له. فلم یبق فی المقام ما یجوز الرکون الی الا ما اشارنا الی، مگر اون چیزی که قبلا گفتیم که همون مناطی بود که استظهار کردیم، من ان منات خروج المبی عن زمان البایه. یه بار دیگه از خارج بگم اینو، چی استظهار کردیم از روایت؟ استظهار کردیم که مبی در زمان بایع حتی تا ینقضی خیار مشتری، تا بی لازم بشه بر مشتری، تا مشتری نتونه مبی از نفس خودش انتظار کنه پولش رو پس بگیره، تا زمانی که لازم نشه در زمان بایع هست. اگه اینو منات رو به دست بیاریم، استظهار بکنیم از روایات به طور کلی، بگیم تا زمانی که بی بر مشتری لازم نشده مبی در زمان بایع، و اینجا دیگه هر خیاری که داشته باشه به این مشتری لازم نشده دیگه، چه خیار عیب داشته باشه چه خیار قبل داشته باشه، میتونه انتظار کنه از خودشون مبی رو برگردونه به ملک وایه. اگه یه همچین مناطی رو تونستیم استظهار بکنیم، عمومیت قاعده هم به دست میاد از اون اخبار روایات. اگه اینو نتونستیم استظهار کنیم، دیگه نمیتونیم قائل به عمومیت قاعده بشیم. میگم یاد قاعده خاطر و اجماع منقول کنار رفت، دلیل فقط میمونه این استظهاره. اما این استظهاره تمام هستش یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن که نه، این استظهاره هم نمیتونه راهگشا باشه و عمومیت قاعده رو ثابت بکنه. چرا؟ چون فرمودن که اولا که این حکمی که ما میخوایم بدیم یه حکمی برخلاف قواعده، قاعده اولیه اینه که مال هر کی در ملک کسی که بود اگه تلف شد از جیب همون مالک اصلی بره دیگه، من مالک این ماژیک اگه باشم، خب این اگه تلف شد از جیب من رفته. این که مالک مشتری در اومده باشه بعد اگه تلف شد بخواد از جیب بایع رفته باشه، مملا خیار له باشه، این خلاف قاعده است. خب میدونید دیگه برای اثبات یه حکم بر خلاف قاعده باید چی؟ باید یه دلیل محکم و قوی داشته باشیم، به صرف یه گوشه یه اطلاقی که نمیتونیم برخلاف قواعد عمل بکنیم، قواعدی که از خود روایات آیات به دست اومدن، از سنت قطعیه به دست اومده، نمیتونیم با خلاف قواعد با گوشه اطلاق اکتفا بکنیم. اصطلاحا میگن در خلاف قاعده به قدر متیقن از نصوص حتی اکتفا میشه. اینجا هم همینجوریه، قدر متیقنشون سه تا خیارن که بر خودمون روایت سعید بن سنان اگه یادتون باشه این خیارها ذکر شده بودن. بیش از این بخوایم بر خلاف قواعد میگیم دیگه نه، چون خلاف قاعده هستش به قدر متیقن از روایت اکتفا میکنیم. علاوه بر این که خودمون مناطع مرحوم شیخ میگن نمیتونیم، ممکنه درش مناقشه بکنیم که همچین مناطی به این وسعت بشه استظهار کرد از اون عبارت که ارزم حضور شما حتی ینقضی شرطه و یسیر الملک للمشتری، یسیر المبیع للمشتری. چرا؟ چون این حتی که اومده استنباط رو میرسونه، ظاهر ظهور عرفش در اینه که حتی ینقضی خیارو، یعنی از اول به متزلزل بود تا اینکه ینقضی خیارو هو به لازم بشه، خیارش منقضی بشه مشتری به دیگه لازم بشه برای ظهور داشت، در این که اون خیاری که از ابتدای عقل وجود داشت و به متزلزل بود این مقدار ظهور داره استظهار میتونیم بکنیم. اما خیار عیب، خیار قبل، اینا یادتون باشه گفتیم کی به وجود میان؟ از زمان ظهور عیب و ظهور قبن و علم به قبن و چه میدونم خیار رؤیت بعد از رؤیت و بعدن به وجود میان. اینا رو بخوام بگیم شامل میشه این معونه بیشتری میخواد، خلاف ظاهره حتی ینقضی شرطهوه. ظاهرش اینه که از ابتدا متزلزل بوده تا زمانی که مشتری خیارش منقضی بشه در زمان و عهده بالیه. احسنتون. پس خیار حیوان که مشخص از عقد، خیار مجلس که از عقد، خیار شرط چی؟ خیار شرط اگه متصل باشه که پر واضحه داخل در بحث میشه، حتی این قضیه صدق میکنه عرفا براش. خیار منفصل هم مرحوم شیخ میگن بنابرای مبنایی، بر اون مبنایی که از ابتدا عقد متزلزله اما زمان اعمال خیار بعد از مثلا دو روزه و منفصله، بنابراین اون مبنا خیار شرط هم داخله. وگرنه اون مبنا رو نداشته باشیم خیار شرط منفصل هم میگیم ظاهرش این مناظر بر نمیگیره. و اما دیگه قبن و عیب و رؤیت و اینا دیگه پر واضحه که اینا یه واضحی عقل لازم بوده بعدن متزلزل شده، بگیم اون مدت که لازمه بر عهده مشتریه، بعد که متزلزل شد دوباره زمان بیفته بر عهده بایه، بعد که منقضی شد دوباره برگرده بر مشتری، اینا دیگه چیزی هستن که به تعبیر مرحوم شه علیت به بزرگان و فقها نیستش. سلام یاب بفهم
ای که خاصتاً رد فهم نام درست نمیشه، یعنی کسی
بگه از ابتدا بله اگه مبنا داشته باشیم تا ظهور این در بر میگه اونطور، با همون نکته‌ای که گفتیم که وقت و متعددش همون سه تا خیارن، بیشتر از اون بر مخالفت بر قواعد دلیل قرص و محکم میخوان یه گوشه اطلاقی اینجوری با این مبنا بخواد بگیرتش. فلم یبقى فی المقام ما یجوز الرکون الی الا ما اشرنا الیه، فقط این میمونه استظهار منات از روایات. ما اشرنا الی چی بود؟ من ان منات خروج المبیع از زمان البایع، کی مبیع از زمان بایع خارج میشه؟ علامه استفاده من قوله حتی ینقضی شرط و یسیر المبیع للمشتری، مناتش چیه؟ منات خروج مبیع از زمان بایع هو انقضاء خیار المشتری الذي يطلق عليه الشرط في الاخبار و سيروره المبيع مختصا للمشتري، این يسير المبيع للمشتري اینجور معنا میکنه، سيروره المبيع مختصا للمشتري لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه نفسه، طوری که دیگه نتونه شرعا نتونه ملکیت رو از خودش سلب بکنه برگردونه به بایه. اگه این فلا یاب حالا میاب قفل مبان، مگر این استظهار که بگیم مناتش اینه، وقتی منات این شد که این منات در چی؟ در خیار حیوان هم میاد، در خیار عیب هم میاد، در خیار قبن هم میاد، در همشون میاد. فیدل رو اگه این منات رو استظهار کردی پس دلالت میکنه بر این که ان کل من له شرطون ولیس المعوض الذی وصل علیه لازما علیه، کسی که له شرطون، هر وقت مشتری له خیار داشته باشه و معوض هم که به دستش رسیده لازم نشده باشه برش، یعنی خیارش منقضی نشده باشه، فهو غیر ضامنه، این مشتری ضامن نیست، حتی ینقضی شرطه تا اینکه شرطش زمانش منقضی بشه و یسیر و مختصم به لازمن علیه و برش لازم بشه، اون موقع دیگه زمان از ضامن بر خودشه، بر عهده خودشه زمان، سا این زمان دیگه خود مشتری ضامن نیست، یعنی بایه ضامنه. فقط میمونه این، آیا این تمامه یا نه؟ مرحوم شیخ دو تا نکته دارن، یک و فی اعتماد علی هذا الاستظهار تأملان فی مقابلت القواعد. قواعد چیه؟ گفتیم این قاعده که اگه مال از مالک، کسی مالک یه مالی بود، این ماله در ملکیت او طلب شد، قاعده اینه که از ملک او رفته باشه، از جیب خود او رفته باشه، بخواد از جیب یکی دیگه رفته باشه، این خلاف قاعده است. یادتون باشه روز اول گفتیم بحث همه بر مبنای اینن که چی؟ ملکیت از زمان عقد منتقل میشه و مشتری مالک شده، حالا اونقدر طرف بشه این مبیعه، اما مشتری که مالکش هست بگیم از جیب اون نرفته، از جیب بایع رفته، این خلاف قاعده است. در خلاف قاعده ما یه دلیل محکم میخوام، اگه نص چیزی باشه به موردش به قدر متعقن از او اکتفا میکنیم. مع این اولیش، مع دومیش، حتی خود این استظهار منات به این وسعت رو بخوایم قطع بهش پیدا کنیم اونم جزم بهش پیدا نمی کنیم، این مناتی همچین جوری و معنه یمکن من و دلالت هذا المنات المستنبت علیه، من کنیم که دلالت بکنن روایات برای این مناتی که مستنبتون علیه. چرا؟ لأن ظاهر صحیح است، صحیح ابن سنان بوده یادتون باشه این جمله ینقضی شرط هو یسیر المبیل المشتری، ظاهر صحیحه الاختصاص بما کان تزلزل و عدم کون المبیل آزمن علی المشتری ثابتا من اول لفظ. ظاهرش اینه که اختصاص داره به جایی که اون تزلزله، این که مبی بر مشتری لازم نیست، از ابتدای عقد بوده. از کجا میگید ظاهرش اینه؟ کمایی از هر من لفظت حتی، از ظاهرت فل ابتدا. حتی میگه حتی ینقض خیارو، میگه از اول اینجوری بوده تا 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 این که خیارش منقضی بشه، این ظهورش در این استمرار رو میفهمونه حتی. و هذا المعنا مختصون به خیار المجلس حیوانه و شرط. شرطش اگه متصل باشه که پر واضحه، ولو کانمون فصلا هم شامل میشه، منتها با یه مبنایی بناءن، پس این بناءن قیده ولو کانمون فصلا. اگه شرط منفصل باشه بناءن الا ان المبی متزلزلون ولو قبل حضور زمان الشرط، بنابراین مبنایی که میگفت به متزلزله فقط اگه اون زمانی گفتم بعد از دو روز خیار داشته باشم، این موضیع دو روز فقط چه شرط اعمال خیاره، وگرنه به از اولش متزلزله چون در حین عقد شرط کردی. ولذا ذکر ما جریان الخلاف المسئله این سابقته این فی، لذا ما ذکر کردیم که در دو تا مسئله قبلی هم اختلاف در فیه در همین خیار شرط ولو منفصل باشه جاریه. مسئله قبلی چی بود؟ اگه یادتون باشه اون بحث ملکیت که از کی منتقل میشه، از زمان انقضاء خیار، یا اونجا گفتیم خیار شرط در بر میگیره ولو منفصل باشه با این مبناست. و اون مسئله اعظم وجودون شما تصرف جایزه یا نه در خیار شرط گفتیم جایز. تو دو تا مسئله قبلی اینو گفتیم، مسئله فعلیمون هم که زمانه باز همینو میگیم، میگیم تو خیار شرط هم هست، متصلش که واضحه، منفصلش هم بریم ابنا. و اما الغبن و العیب و الرؤیه و تخلف الشرط و تفلیس المشتری و تبعض الصفقه، این خیارهایی که همشون چی؟ همشون بعد از عقد تازه به وجود میان، از حین عقد نیستن، مستمر نیستن، از ابتدا نیستن. فهیه توجب و تزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد، بعد از اینکه عقل لازم شد، عیب ظاهر شد، رؤیتی ظاهر شد، قبنی ظاهر شد، تخلف شرطی ظاهر شد، تفلیس روی مشتری پیدا شد، تبعض صفقه پیدا شد، بعد از عقد تازه تزلزل رو اینا به وجود میارن، توجب و تزلزل بعدش. جمع‌بندی بکنیم بله، اگه مبنای مرحوم شیخ رو بگیم که عیب و غم خیار از ابتدای عقد کشف میکنیم که هستش، فقط ظهورش و بروزش با اینه، درست میفهمم؟ اونتا با اون مبنایی که در واقع شاید بگیم مشهور علما دارن که با ظهور عیب تازه خیار حادث میشه، دیگه اینا رو نباید قائل بشن که شامل شده. بس در واقع چون ما داریم حرف علما رو نقل میکنیم، باید مبنای خود علما رو هم لحاظ کنیم، نه خصوص مبنای شیخ رو یا یک شخص رو. مبنای اکثر این بود که با ظهور عیب خیار پیدا میشه. و حاصل جنبندی حرفامون تا اینجا این میشه که ان ظاهر الروایت استمرار الضمان ثابت قبل القبض الا ان يسير المبی لازم نعل المشتری. خب بدونید ما یه قاعده دیگه هم داشتیم که تلف المبی قبل قبضه این مال بایعه، در اون بازه زمانی که هنوز مبی رو قبض نکرده مشتری، زمان بر عهده که بر عهده بایعه. حالا که قبض کرد و خیار مختص مشتری داریم، نمیدونیم زمان بر کیه. مرحوم شیخ میگن که ظاهر روایت استمرار همون زمانه هستش تا این که چی؟ مبی ملک لازم بر مشتری بشه، تا اون زمان بازه زمانی ادامه داره. منتها به هاذا مختصون به بیع المتزلزل من اول الامر، به این که از اول متزلزل باشه اینجوریه. فلا یشمل التزلزل المسبوق باللزوم، اما تزلزلی که مسبوق باللزومه، قبلش لزوم بوده، اون شامل نمیشه. بن یکون المبی فی زمان، اگه بخواد شامل بشه اینجوریه، اصطلاحا میگن این بن یکونه مثال برای منفیه. بن یکون المبی فی زمان المشتری بعد القبض، بعد از اینکه قبض شد در اون بازه ای که به لازمه بگیم مشتری ضامنه. ثم یرجع بعد ورود تزلزل الى زمان بایه، بعد از اینکه تزلزل شد عیب و رؤیت کرد برگرده به زمان بایه، بعد از اینکه زمان خیار منتقل شد دوباره برگرده به زمان مشتری، هی این زمانه پله پله بپره این ورون ور. اینجوری نیستش، فلا یشمل این رو ظاهر اخباری نیستن. فتضح بذلك ان الصحيحه مختصه بالخيارات الثلاثه، فقط شامل چی میشه؟ فقط شامل خیارات ثلاثه میشه. خیارات ثلاثه چیا بودن؟ شرط و حیوان و مجلس. تازه الا تأمل فی خیار المجلس، چون گفتیم اگه یادتون باشه این خیار زمانی برای استاد بکنه محل تأمله، اینو فقط ملحقش کردیم، وگرنه اونی که خیار زمانی فقط همون شرط و حیوان هستن. تا اینجا بحثمون تموم شد. نتیجه نکته اول در تبیین حدود و ظهور قاعده این بود که آیا شامل همه اقسام خیار میشه یا نه. نتیجه ای که مفهوم شکل گرفتن اینه که نه، ما تعمیم نسبت به خیارهای غیر زمانی رو دلیلی برش نداریم، نمیتونیم بپذیریم. این تموم شد، بذاریمش کنار. از چند جهت دیگه هم باز میخوایم حدود و ظهور قاعده رو بررسی کنیم. یک، یادتون مقدس اردبیلی گفته بود این قاعده قبل از قرض یا بعد از قرض جاری میشه؟ نمیشه از اون بحثا. میخوایم ببینیم این قاعده که تلف المبیل قبل تلف المبیل در زمان خیار من مال من لا خیار لهه، این قاعده قبل از قبض هم جاری میشه یا نه؟ از این هی تعمیم داره به قبل از قبض یا نه فقط مختص بعد از قبضه؟ تعمیمش از این جهت میخواییم بررسی کنیم. مرحوم شیخ فرمودن که نه، این دیگه قبل از قبض نیسته. قبل از قبض ما یه قاعده معروفی داریم که تلف المبیل قبل قبض ایمن مال بایعی، این درش فرقی نداره چه مشتری فقط خیار داشته باشه، چه هر دو خیار داشته باشن، چه فقط خود بایع خیار داشته باشه، چه هیچ کدوم خیار نداشته باشن، فرق نمی کنه. این قاعده اونجا جاریه، من مال بایعی هست. اصل ضمانت بایع نه به خاطر این قاعده است که بگیم چون مشتری خیار نداره، جایی که مشتری هم خیار نداشته باشه قاعده است من مال بایع اصلا به این لازم من مال بایعیه. اصلا شرط کردن خیار مجلس هم نباشه هیچ خیار دیگه هم باشه، باز من مال بایعیه. یا هر دو خیار داشته باشن، باز من مال بایعیه. یا فقط اصلا بایع خیار داشته باشه، بازم تلف مبی قبل قبضه من مال بایعیه. اون قاعده اونجا مسلمه، درش اختلافی نیست، اجماع داریم، لذا نوبت به این نمیرسه. از این نکته هم که گفتیم دیگه پر واضح میشه که این قاعده ای که الان داریم بحث میکنیم در خیار تأخیر جاری نمیشه. اونجایی که هنوز قبض اقبازی رخ نداده، قبض اقبازی رخ نداده، سمن رو وقتی نیاورده تا سه روز، ولی اینکه بایع خیار پیدا میکنه بگیم تلفش من ملا خیار له از مشتریه، نه، این قاعده اینجا جاری نمیشه. ناظر به بعد از قبض این قاعده. این هم از نکته دومی که راجع به حدود و ثغور این قاعده گفتیم. ثم ان مورد هذه القاعده انما هو ما بعد القبض، مورد این قاعده جاییه که قبض رخ داده باشه، محقق شده باشه، و اما قبل القبض فلا اشکال ولا خلاف فی کونه من البایع، هیچ خلاف اشکالی نیست در کونه. کونه یعنی چی؟ احسن، کون تلف من البایع، طرف از بایع از جیب بایع رفته، من غیر التفات الی الخیار، اصلا کاری نداری مشتری خیار داشته باشه، خیار مختص مشتری باشه، هر دو داشته باشن، هیچ کدوم نداشته باشن، از بایع رفته. فلا تشمل هذه القاعده خیار التاخیره، پس این قاعده با توجه به این نکته که گفتیم تو خیار تاخیر که هنوز قبض اقبازی رو خیار داده باشه اینجا جاری نمیشه، چون قاعده اصلا نازل به بعد القبضه. تمام شد جهت دوم. پس از جهت دوم هم تعمیم رو نپذیرفتیم، نه از جهت اول که همه خیارها رو شامل بشه، نه از جهت دوم که قبل از قبض هم شامل بشه. میریم سراغ جهت سوم. جهت سومی که بحث میخوایم بکنیم از تعمیمش اینه که آیا شامل ثمن هم میشه یا اختصاص به مبیع داره. اگه در زمان خیار مبیع تلف شد من ملا خیار الله فقط، یا نه اگه مثلا در زمان خیار مختص بایع ثمن هم تلف شد اینجا میگیم از مشتریه، تلف و ثمن فی زمان الخیار من المشتریه، زمان خیار بایع تعمیمش میدیم یا نه اختصاصش میدیم به فقط خصوص مبیع و مثمن. مرحوم شیخ فرمودن اینجا ما تعمیم رو میپذیریم، برخلاف اون دو مورد قبلی که تعمیم رو نپذیرفتیم. چرا؟ دو تا دلیل داریم. دلیل اول، اون مناطی که استفاده کردیم از روایات یادتونه چی بود؟ اون مناطه رو گفتیم استظهار کردیم، گفتیم تا زمانی که لازم نشده بر مشتری زمان بر عهده بایع، بعد از این که لازم شد دیگه زمان نیست. این مناطه رو گفتیم بخوایم تعمیمش بدیم به همه خیارها درش مناقشه کردیم، چرا؟ چون موردش گفتیم خیار زمانی، انقضا ینقضی شرطه، این خیار زمانیه. اما با توجه به اینکه خیار زمانیه قبول میکنیم که خیار زمانی هست، در همون خیارهای زمانی این مناطق در اون طرف هم میاد، در سمن هم میاد. اگه سمنی باشه تلف بشه قبل در زمان خیاری که مختص بایعه، حتی ینقضی خیار بایع، این هم همونه، هیچ فرقی نداره. یه نکته تعبدی صرف و محضه که نیستش که این یک طرف بگیم هستش جای دیگه نیست. لذا اگه اون مناطق رو که استظهار کردیم از این جهت درش مناقشه نکردیم، از جهت خیار زمانی بودن فقط اشکال داشتیم، وگرنه اگه قبول بکنیم در همون ستا خیار، خیارهای زمانی، اون طرف هم همینجوریه. اگه بر بایع این ثمنه لازم نشده باشه، بایع بتونه ثمن رو از خودش برگردونه، این زمانش به عهده مشتریه، فرق نمی‌کنه. اینم ثانیا، حتی اگه شما شک هم بکنی بگی نه آقا ما نمیدونیم واقعا این روایت شاملش میشن یا نه، چون موردش اینه و چه میدونم خلاف قواعد از این حرفا بزنید، بگید ما از اماره نمیدونیم به دست بیاریم، شک میکنیم که زمانش بر عهده یکیه، بریم سراغ اصل عملی. سراغ اصل عملی بریم، به نظرت اینجا چه اصلی جاری میشه؟ استصحاب چی؟ کی یقینا ضامن بود مشتری؟ در کدوم بازه زمانی یقینا مشتری ضامن ثمن بود؟ بعد حالا شک بکنیم استصحابش میکنیم؟ قبل از قبض. آره، به یو که انجام دادن ملکیت منتقل شد دیگه، ملکیت رفت به بایع با صرف به، اینو قبول کردیم. قبل از اینکه قبض بده در زمان مشتریه، قبض در زمان مشتریه. بعد از اینکه قبض کرد بایع و خیارم مختص بایع بود، خیارش هم زمانی بود، اونجا شک میکنیم. تو بعضی موارد که شک نداریم، اینجا شک میکنیم که آیا بر زمان مشتری باقی مانده یا زمانش منتقل شده به بایع. چیکار میکنیم؟ استصحاب بقاء زمان بر مشتری. پس ما که استظهار کردیم مناط از ادله، کسی خیلی وسواسی بود، شک کم داشت، استظهار نتونست بکنه، نوبت به اصل عملی هم برسه، استظهار موافق با همینه.
جام خواهی نمیاد تبرو
به یکی زامن. احسن، الان اونو مطرح میکنیم به عنوان انقلت جوابشو بدیم. تو تا انقلت و قلت مطرح میشه اینجا نسبت به این استظهاری که مطرح کردیم. نکته اول، انقلت اول همینه که بگیم اینجا استصحاب جاری نمیشه، نوبت به استصحاب نمیرسه. ما یک اماره قاعده عامه عمومی قبلش داریم، اونم اینه که هر کس که مالک هست تلف از جیب خودش باشه دیگه، قطع داریم اون جزمی دیگه، هر کس مالکه دلیل داریم، حجت داریم. مالک اگه تلف شد از جیب خودش رفته دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه. پس وقتی این اماره رو داریم، عامو داریم، شک نمی‌کنیم که نوبت به استصحاب برسه. از این جواب دادن مرحوم شیخ که خوب دقت بکنید، اینجا مورد قاعده نیست، خلاف قاعده نیست، اتفاقا طبق قاعده است. چرا؟ چون زمانی که قبل از قبض و بعد از قبض میگیم بر عهده مشتریه، هر دوتاش هم اتفاقا موافقه با این قاعده است. اون زمانه که میگیم ثمن اگه تلف شد قبل از قبض از جیب مشتری رفته، معناش چیه؟ معناش اینه که مالک بایع بوده و با این که از بایع تلف شده، مشتری مثلا باید بپردازتش. نه، اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم این قبل قبضهی اگه تلف شد یکیشون بی منفسخ میشه، مبی هم اگه قبل قبضهی تلف شد بی منفسخ میشه. یادتون گفتیم انفساخ، یه جای انفساخ قهری داریم، اینجاست. بی که منفسخ شد از جیب خود مشتری رفت، تو اون قاعده است، مشتری مالک میشه با تلف قبل قبضهی، آنمای مشتری مالک میشه، از جیب خودش رفته، تبعیض موافق کاملا اون قاعده هستش. بعد از قبض هم همین حرفو میزنی، وقتی ما میگیم تلف المبی در زمان خیار من ملا خیار له، تلف الثمن هم از مشتریه، یعنی چی؟ معناش اینه که اگه تلف شد به منفسخ میشه، لذا از جیب خود مشتری رفته، پس اون قاعده نمیتونه مانع جریان استصحاب بشه. مراد از استصحاب اگه بخوایم دقیق‌تر حرف بزنیم اینجا چیه؟ مراد از استصحاب همین زمان هم با این توضیحی که دادیم، استصحاب میکنیم که اون موقع بیع منفسخ میشد از جیب مشتری میرفت، حالا همون جوریه، بیع اگه منفسخ بشه از جیب مشتری میره، یعنی اگه تلف بشه بیع منفسخ میشه بیع و از جیب مشتری میره، دقیقاً معناش اینه. این قلت قلت اول. یه قلت دومی هم داریم، حالا که استصحابو بازش کردیم، اینجوری معناش کردیم، یه انقلاب دوم پاش باز میشه، میگه آقا این استثنایی که شما داری جاری میکنی با یه استثنای دیگه معارضه، تعارض میکنه. اون استثناب عدم انتساخ عقده. وقتی عقد منعقد شد ما شک بکنیم آیا با این تلفه عقد منفسخ میشه که از جیب مشتری بره یا نه، استثناب میکنیم بقا عقد رو، عدم انتساخ عقد رو، انقلاب. مرحوم شیخ جوابی که از این انقلاب میدن اینه که بله ما یه همچین استثنابی داریم، منتها قبل در بازه زمانی بعد از عقد و قبل القبض این استثناب قطعا کنار گذاشته شده. قد داریم که در اون بازه قبل بعد از اینکه بی‌انجام شد، قبل از اینکه سمن رو به اقواز بایه در بیاره، اینجا اگه تلف بشه و منفسخ میشه قطعا دیگه، یه قطع جدید پیدا شد. بعد از عقد یه قطعی داشتیم، اینجا تو این بازه زمانی یه قطع جدیده. اگه بخوایم استثناب بکنیم کدوم یقین رو باید استثناب بکنیم؟ اون یقینی که متصل به شکه متأخره، مثل اینکه یقین داشتیم این نجس شده بعد یقین به طهارتش پیدا کردیم بعد حالا شکه در طهارتش میکنیم، نمیتونیم یقین نجاست قبلی و سابق رو استثناب کنیم که این یقین استلام پاره کرد، عد کرد، منقطع کرد اون یقین اسبق رو. اینجا از این بابه در اون بازه زمانی میدونیم قطعا منفسخ میشه به، حالا با که شک میکنیم بعد از قبض همون استصحاب اون بازه زمانی و یقین متصل رو میکنیم. چقدر هم بعد اصولی اینجا پیاده میشه، حالا احتمالا سیدم خدا حاشیه باشه اینجا. آره یه مقدار عبارت رو بخونیم دیگه، نمون عبارتش. و اما عموم الحکم للثمن والمثمن بأن یکون تلف الثمن فی مدت خیار البایع المختص به، تلف ثمن هم در اون جایی که خیار مختص بایع من مال المشتری باشه. مرحوم شیخ میگه فوق غیر بعیدن، بعید نیست همچین حرف بزنیم. چرا؟ دو تا دلیل داریم. یک، نظرن الی المنات الذی استفدناه، اون منات رو فقط از حیث خیار زمانی غیر زمانی تعمیم بکنیم بدیم اشکال کردیم، وگرنه خیار زمانی اینجا هم قبول میکنیم، ثمن هم تو خیارات زمانی از مال مشتری میره. و یشمله ظاهر عبارت دروس متقدمه، عبارت دروس یادتونه این صفحه 777 خود کتاب ما، همون موقع هم گفتیم که قالف دروس میگه بل قبضه انتقل زمان الی قابض، اسم مشتری یا بایع نیورده، اسم ثمن یا مبیع نیورده، بل قبض ینتقل زمان الی قابض اذا لم یکن له خیار، شامل مشتری میشد. بقیه مبی آورده بودن، مثلا اگه مسالک رو نگاه کنید کل خیار مختص به مشتری مثلا آورده توش، یا مثلا عبارت قبلیش نگاه کنید عرضم حضور شما که لو ماتت شاد، اونجا مبی بودش، لأن العیب ذات تجدده، عیب در شاد فرض شده بودش، اینا ظاهرش مبی بود، اما ظاهر عبارت دروس با بقیه فرق میکرد، عم از مشتری و بایع بود. اگه نگاه کنید عبارت رو دوباره، فقط عبارت دروسه که عمه، بقیه نه. این یک دلیل. دو، مضافن الى استصحاب زمان المشتری لهو، استصحاب میکنیم زمان مشتری لثمن رو، از ثابت قبل القبض، یقین سابقمون همینه، بعد از به قبل از اینکه ثمن قبض بشه بعد از ثابت قبل الزمانی، زمانه ثابت بود بر مشتری. و توهم ان قلت اول، توهم عدم جریانهی، توهم عدم جریانهی، توهم عدم جریان استصحاب. چرا؟ مقتضاء القاعده کون الزمان من مال المالک، قاعده اینه که زمان از مال مالک هست، چیزی تلف میشه از ملک مالکش رفته، از جیب مالکش رفته. خرج منه ما قبل از قبض، فقط یه بازه زمانی ما قد داریم این قاعده نقض میشه، دلیل داریم برش، اونم قبل از قبضه، میگیم از جیب مشتری میره قبل از قبض، بعد از اینکه به انجام شد قبل از قبض اگه تلف شد از جیب مشتری رفته، اینو دلیل داریم برش، اما بیش از این که دلیل نداریم که بعد از قبضم بگیم از بالا مشتری رفته. این مفتوفو اون یه همچین توهم دفع میشه به ان زمان ثابت قبل القبض و بعده فی مدت الخیار، زمانی که قبل قبض بود و زمانی که در مدت خیار بعد از قبض وجود داره، لیسه مخالفا لتلک القاعده، با اون قاعده مال و مالک و مملوک مخالفتی نداره. لان المراد بهی، مراد بهی، بهی به چی میخوره؟ به این زمان ثابت که چه قبل قبض هستش چه بعد از قبض تا انقضاء خیار، مراد از این زمانه انفساخ عقده و دخول لغز فی ملک صاحب اصلی بعد و طلب این ماله، آنما داخل در ملکش میشه به این منفسق میشه از جیب خودش رفته. انقلت دوم، نه خب مخالفون اصالت عدم الانفساخ، این استصحاب عدم انفساخ هم داریم، بقا عقد هم داریم، با با این تنافی پیدا میکنه، دو تا استصحاب هم با هم تعارض میکنن. و حیث ثبت المخالف قبل القبض، حیث ثبت این جواب انقلت در واقع با این استصحاب مخالف هست، منتها و حیث ثبت المخالف تو قبل القبض. قبل القبض ما میدونیم مخالفت شده با اون اصل عدم انفساق عقل، اونجا اگه تلف بشه قطعا منفسق میشه به یه قطع جدید داریم. حیث ثبت المخالفه یعنی قطع داریم به مخالفت با عدم انفساق قبل القبض، فل اصل بقاها بعد القبض فی مدت الخیار، همین استصحاب میکنیم بقایش رو که اگه تلف بشه مبی چه اتفاقی میفته، منفسق میشه به فل اصل بقاها یعنی بقا و مخالفت بعد القبض در مدت خیار. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
شنبه میخوام برن اردن عالی؟
امروز میخوام برن؟
نه نه
خیلی انشاءالله.